فصل دوم، اصول کارآفرینی نامحدود در عمل. ممکن است اینطور به نظر برسد که کارآفرینان همواره بیشترین شهامت را از خود نشان می‌دهند، در حالی که من هرگز تکرار می‌کنم، هرگز کسی را ندیدم که کارش را ترک کرده باشد و کار کاسبی برای خودش شروع کرده باشد و پس از مدتی از کاری که انجام داده است پشیمان باشد، چه آنها که داوطلبانه این کار را کرده و چه آنها که از کارشان اخراج شدند. برعکس آن چیزی که این افراد برایش بسیار افسوس می‌خورند این است که چرا این کار را زودتر انجام ندادم. بخش چهارم، دارایی های محسوس و دارایی های نامحسوس. دارایی های محسوس. در این بخش ما به بررسی دارایی های محسوس و اینکه چطور می توانیم از آنها بهره برداری کنیم می پردازیم. اگر شما با دارایی های محسوس از قبیل املاک و مستغلات، اوراق قرضه و سهام آشنایی دارید، می توانید از این بخش صرف نظر کنید و به بخش بعدی بروید. سرمایه گذاری هایی که شما به عنوان دانش آموز و دانشجو می توانید در زمینه دارایی های محسوس انجام دهید، عبارتند از خرید بورس، خرید ملک و یا ایجاد یک کار و کسب توسط خودتان. البته ممکن است چنین سرمایه گذاری هایی با خطراتی همراه باشند، ولی در این حال این فرصت را در اختیار شما می گذارند که تا حد زیادی روی بازگشت مالی آنها حساب کنید. شروع کردن یک کسب و کار جدید می تواند برای شما بسیار موثر باشد، چرا که این قبیل کارها را می تواند حتی با سرمایه اندک و تجربه کم هم راه اندازی کرد. به عنوان مثال، زمانی که من دانش آموز دبیرستان بودم، راه اندازی یک شرکت اینترنتی برای من و دوستم فقط $100 خرج داشت. بهره‌برداری از دارایی های محسوس دیگران. یک کارآفرین به دارایی های محسوس خودش محدود نمی شود، بلکه تلاش می کند با گرفتن وام یا فروش سهام سرمایه راه اندازی کارش رو بالا ببرد. وام هایی که بانک ها می دهند بهره مشخصی دارند، مثلا سالانه 20% که شما می توانید از این گونه وام ها برای تامین سرمایه اولیه کارتان استفاده بکنید و به تدریج آنها را به بانک پس بدهید. شما در صورتی که از وام گرفته شده در کار و کسبتان به طرز صحیح استفاده کنید، از آن سرمایه سود بیشتری نصیبتان خواهد شد، مثلا سالانه 30%. به بیان دیگر، اگر شما یک وام $1000 از یک بانک بگیرید و با آن وسیله خریداری کنید که در سال معادل 30% پولی که بابت آن دادهید درآمد داشته باشد، شما در ضمن بازپرداخت وام بانک می توانید خودتان هم از این کار سود ببرید. بدیهی است که پس از بازپرداخت کامل وام به بانک، شما صاحب وسیله خواهید بود که کماکان برای شما درآمدزایی می کند. فروش سهام. با فروش سهام شما بخشی از داراییتان را به افراد دیگر می فروشید و با پول به دست آمده می توانید تشکیلات خود را گسترش دهید. یکی دیگر از راه های جذب سرمایه آن است که شما با پشتوانه دانش، ارتباطات و هوش اقتصادی خود افراد یا شرکت های دیگر را دعوت به همکاری کنید. در این شیوه تخصص و دانش شما بازگشت مالی مناسبی برای آن سرمایه گذار تضمین می کند. راه دیگر تشکیل شرکت های خانوادگی یا دوستان است که از این طریق شما قادر خواهید بود سرمایه اولیه مناسبی برای کارتان فراهم نمایید. اگرچه با این عمل بخشی از شرکت شما به سرمایه گذاران واگذار می شود، ولی در این حال با رشد سرمایه اولیه منافع شما بیشتر تامین خواهد شد. برای درک بهتر این مطلب، این را در نظر بگیرید که شاید شما مثلا با $100 دارایی خودتان نتوانید کاری انجام دهید، اما زمانی که $100 شما در کنار $900 یک مجموعه سرمایه گذاری قرار گیرد، مجموع سرمایه $1000 می تواند در راه اندازی یک کار و کسب مورد استفاده قرار گیرد و در چنین شرایطی است که $100 شما هم برای شما درآمد ایجاد خواهد کرد. وام بدون بازپرداخت. راه دیگر فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز استفاده از وام های بلاعوض است. همه جای دنیا مرکزی وجود دارد که از طریق وام های بدون بازپرداخت از برخی فعالیت ها حمایت می کنند. بهره برداری از دارایی های شخصی. همونطور که اشاره شد، بهره‌برداری از سرمایه دیگران در قالب فروش سهام، استفاده از وام با سود و وام بدون بازپرداخت روش قدرتمندی برای افزایش سرمایه است. با این وجود، این کار ممکن است آنقدرها هم ساده نباشد و زمان و انرژی زیادی از شما بگیرد، یا حتی ممکن است گرفتن وام به دلیل نداشتن اعتبار و یا ضامن اصلا مقدور نباشد. پس راه دیگر این است که شما فقط روی سرمایه خودتان حساب بکنید. به عبارت دیگر، برای بلند شدن دستتان را روی زانوی خودتان بگیرید. اینکه شما در آغاز کار برای تأمین اقساط بانک و سود مورد نظر تحت فشار قرار نگیرید و بتوانید به راحتی روی گسترش کارتان تمرکز کنید، ایده بسیار خوبی است. بنابراین در چنین شرایطی بسیار عاقلانه تر خواهد بود که از کار و کسبی شروع کنید که سرمایه اولیه کمی میخواهد و شما خودتون قادر به تأمین آن هستید. یکی از روش‌های متداول این است که شما یک شرکت کوچک راه اندازی کنید و از درآمد حاصل شرکت را گسترش دهید. به بیان ساده‌تر، از خودش در بیاورید و خرج خودش بکنید. خوب است بدانید که 80% از 500 شرکت برتر ایالات متحده آمریکا به همین روش و با سرمایه شخصی یا حتی کارت اعتباری صاحب شرکت آغاز به کار کردند. دارایی‌های نامحسوس. دارایی‌های نامحسوس همانطور که از اسمشان پیداست قابل بوییدن، لمس کردن، دیدن، شنیدن، چشیدن نمی‌باشند. با این وجود به اعتقاد من آنها بسیار مهمتر و قدرتمندتر از دارایی‌های محسوس هستند. برخی از دارایی‌های نامحسوس شما عبارتند از سلامتی، شبکه دوستان و آشنایان، نام انحصاری و توانایی‌های فردی و شخصیتی شما که بسیار مهم هستند و پایه‌های دارایی‌های نامحسوس شما را می‌سازند. ناپلئون هیل نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید این مطلب را به این صورت بیان می‌کند: بذر هر خوشبختی و اقبالی یک اندیشه است. بدون ادراک مالی، مهارت و یا دیگر دارایی‌های نامحسوس هیچ فردی نمی‌تواند بخت و اقبال بیافریند. این مطلب حتی برای کلیه اختراعات بشر که اول در ذهن و اندیشه مختلف متولد و سپس به واقعیت تبدیل شده اند نیز صادق است. مطالب زیر از کتاب شاه کلید ثروتمندان اثر ناپلئون هیل نیز این مطلب را به زیبایی تشریح می‌کند. انسان از دو گروه نیرو به وجود آمده است. یک گروه نیروهای محسوس که جسم فیزیکی او را می‌سازند و گروه دیگر نیروهای نامحسوس. دانش پزشکی به ما می‌آموزد که بخش محسوسی وجود دارد، اما ما با وزن حدوداً 160 پوند از 17 عنصر شیمیایی تشکیل شده که همگی شناخته شدند. سهم هر کدام به ترتیب زیر است: اکسیژن 95 پوند، کربن 38 پوند، هیدروژن 15 پوند، نیتروژن 4 پوند، کلسیم 5.4 پوند، کلور 6 اونس، پتاسیم 5.3 اونس، آهن 5.2 اونس، سیلیکون 5.1 اونس، گوگر 4 اونس، سدیم 3 اونس، فلور 2.5 اونس، منیزیم 2 اونس و مقادیر کمی آرسنیک، یود و آلومینیوم. این عناصر تشکیل دهنده بخش محسوس وجود ما هستند که شاید بتوانیم آنها را با پرداخت چند دلار از یک فروشگاه مواد شیمیایی خریداری کنیم. حال به این مجموعه مواد شیمیایی یک ضمیر پیچیده و سازمان یافته اضافه کنید که صاحب آن هر چقدر که بخواهد میتواند ارزش آن را بالا ببرد. 4 ویژگی اصلی دارایی نامحسوس. 1. این دارایی ها از قانون فراوانی تبعیت می کنند. به بیان دیگر، شما هر چقدر از آنها خرج کنید یا به افراد دیگر ببخشید، دارایی تان بیشتر می شود. در حالی که این در مورد دارایی های محسوس کاملا برعکس است. برای روشن شدن مطالب چند مثال می زنیم. اگر شما در خانواده خود عشق و محبت نثار کنید، نه تنها در ایشان هم تولید عشق کردید، بلکه در وجود خودتان هم عشق و محبت افزایش می یابد. اگر شما دانش خود را با آموزش به دیگران بدهید، نه تنها به آنها کمک میکنید، بلکه موجب میشود که خودتان هم آن مطالب را بهتر درک کنید. با معرفی نمودن دو نفر به یکدیگر، نه تنها شما بین ایشان اعتبار به وجود میآورید، بلکه ارزش و اعتبار خود را نزد ایشان افزایش میدهید. 2. هیچ کس هیچگاه نمیتواند این نوع دارایی را بدون اجازه شما بردارد. 3. صرف نظر از اینکه در چه شرایطی یا در چه جامعه‌ای زندگی میکنید، شما همیشه و همواره میتوانید از دارایی‌های نامحسوس خود استفاده نمایید. 4. ممکن است شما نتوانید هر کاری را انجام دهید، ولی همیشه این توانایی را دارید که چگونگی انجام دادن کارتان را خودتان تعیین کنید. ما در محیطی زندگی می‌کنیم که عوامل مختلف بر ما اثر می‌گذارند، ولی همه ما قادریم پاسخی را که به محیط ما می‌دهیم انتخاب کنیم. مادر ترزا کسی بود که تمام عمرش را در مناطق بحران زده زندگی کرد. با این وجود پاسخی که او برای ارائه به محیطش انتخاب کرد این بود که با عشق و شور خود را در آن محیط بالا بکشد. ویکتور فرانکل نویسنده کتاب در جستجوی معنا سالهای زیادی از عمرش را در اردوگاه نازی‌ها سپری کرد. او زیر شدیدترین شکنجه‌های نازی‌ها به این ادراک رسید که نازی‌ها می‌توانند هر گونه آزادی را از وی بگیرند مگر آزادی اندیشه و ذهن او را. او با تمرین توانایی انتخاب واکنشش نسبت به فشارهای محیط توانست به شکلی از آزادی دست یابد که حتی آنهایی که او را زندانی کرده بودند چنین آزادی را نداشتند. بهره‌برداری از دارایی‌های نامحسوس دیگران. به خاطر داشته باشید که یکی از بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نامحسوس، بهره‌برداری از دارایی‌های نامحسوس دیگران است. افراد بسیار زیادی وجود دارند که چندین دهه تجربه در کوله بار خود به همراه دارند و اگر به طور صحیح با ایشان ارتباط برقرار نمایید، شما را در این دارایی‌ها سهیم خواهند نمود. برخی از دارایی‌هایی که می‌توانند مورد استفاده شما قرار بگیرند عبارتند از: یک، نام انحصاری و اعتبار دیگران. شما از طریق همکاری با افرادی که دارای حق امتیاز تولید اثر یا کالایی هستند یا در زمینه خاصی اعتبار دارند می توانید از دارایی آنها بهره مند شوید. برای این کار بررسی کنید که چه شغلی برای شما بیشترین امتیاز را به همراه دارد، کدام کالج، چه اعتبارنامه‌ای بیشترین ارزش کاری را برای شما فراهم می کند، چه افرادی در شبکه آشنایان شما بر ارزش کار شما می افزایند، کدام مشتری هایتان. دو، شبکه ارتباطی دیگران. خیلی از افراد از یک شبکه غنی ارتباطی برخوردار هستند که آشنایی با افراد موثر در این شبکه می تواند برای شما بسیار مفید باشد. پس بررسی کنید که چه افرادی بیشترین تاثیر را در کار شما دارند. چگونه می توانید با این گونه افراد که در شبکه ارتباطی دوستان و آشنایان شما هستند ارتباط برقرار نمایید. سه، نیرو و توانمندی دیگران. فعالیت هایی را که در آن منافع هر دو طرف تامین می شود یکی از بهترین راه های استفاده از نیرو و انرژی دیگران است. در نظر بگیرید که کدام فعالیت ها بیشترین اهمیت را برای شما دارند، کدام فعالیت ها کمترین اهمیت را دارند، چه کسی می توانند این فعالیت های کم اهمیت را برای شما انجام دهند. اگر کسی باشد که بتواند این کارها را برای شما انجام دهد، شما در مقابل وی چه کاری انجام می دهید که او هم از این همکاری نفع ببرد. فعالیت هایی را که تامین کننده منافع هر دو طرف هستند می توانید در فضای دوستان، کارمندان و شبکه ارتباطی خود جستجو بکنید. چهار، تجربیات دیگران. افراد بسیار زیادی وجود دارند که کوله باری از تجربه هستند. تجربه هایی که در طول سالیان دراز و در طی پیروزی ها و شکست ها کسب کردند. این تجربیات می توانند نقش بسیار سازنده‌ای در موفقیت شما داشته باشند. به جای اینکه شما خودتان مدام به آزمون و خطا بپردازید، بهتر است به وسیله کتاب، سمینار، همایش و غیره از تجربیات دیگران بهره مند شوید. از این طریق این امکان برای شما به وجود می آید که بتوانید دانشی را که یک فرد در طول یک عمر کسب کرده یا حداقل بخش کوچکی از آن را در زمان بسیار کوتاهی یاد بگیرید. شما می توانید از اشتباهات آنها درس بگیرید و حداقل این اشتباه ها را تکرار نکنید. 5، اندیشه های دیگران. همچنین افراد بسیاری وجود دارند که بینش نو، اعتقادات برجسته و ایده های قابل توجهی دارند که آگاهی از آن ها می تواند برای شما مفید باشد. این اشتباه بسیار بزرگی است که شما فکر کنید برای شنیدن یک عقیده باید آن را قبول و یا رد کنید. این مهارت که شما بتوانید بینشی را که در شما نیرو و انگیزه ایجاد می کند از بینشی که شما را محدود می کند افتراق دهید و سپس آن بینش تقویت کننده را در زندگی خود حاکم کنید مهارت بسیار ارزشمندی است. البته این کار به هیچ وجه کار ساده ای نیست. اگر مشابه سازی کارهایی که دیگران انجام دادند به سادگی انجام می شد، ما الان در یک دنیای بی نقص زندگی می کردیم. آلبرت اینشتین در این مورد می گوید تمام چیزهای ارزشمندی که جامعه به ما می دهد، چه مادی، چه معنوی و چه اخلاقی، در طول دوره های مختلف و جوامع مختلف وجود داشتند، ولی فقط برخی از افراد آنها را جدی گرفتند و نقش خلاقی از خود نشان دادند. پس یک بار دیگر بیاندیشید اهداف شما در زندگی چیست؟ برای رسیدن به این اهداف چگونه باید خود را پرورش دهید؟ برای رسیدن به اهدافتان به چه اهرم‌هایی نیازمندید؟ بخش 5، دارایی‌هایتان را وادار کنید که برای شما کار کنند. پاداش هر عمل نفس خود آن عمل است. امرسون. نمودار بالا یک کوه یخی را به صورت شماتیک نشان می‌دهد. همونطور که ملاحظه می‌نمایید، آن بخشی که ما خارج از سطح آب می‌بینیم فقط بخش کوچکی از کوه یخ است. و قسمت بسیار بزرگتر آن درون آب قرار دارد و قابل دیدن نیست. دارایی‌های ما هم دقیقاً به همین صورت هستند. ما می توانیم دارایی های نامحسوس خود را ببینیم. ولی معمولا دارایی های نامحسوس را که در بخش پایین هستند مورد توجه قرار نمی دهیم. دارایی های محسوس آن بخشی است که افراد می بینند و روی آن تمرکز می کنند. این دارایی ها قابل اندازه گیری هستند. اگر من موهایم را کوتاه کنم، نتیجه این عمل بلافاصله برای دیگران قابل مشاهده است. همچنین من می توانم بگویم که موهایم فلان سانتیمتر کوتاه‌تر شده است. از آنجایی که دارایی‌های محسوس قابل اندازه‌گیری هستند، اغلب مهمتر و به عنوان شاخص موفقیت در نظر گرفته می‌شوند. دارایی‌های نامحسوس قابل اندازه‌گیری نیستند، اما تأثیر بسیار مهمی بر احساس شادی و موفقیت شما دارند. برخی از این دارایی‌ها عبارتند از اعتبارها، اعتقادات، دانش‌ها، مهارت‌ها، رفتارها، ارتباطات. از دارایی‌هایتون به صورت ترکیبی استفاده بکنید، نه تک تک و مجزا. یک نکته کلیدی که همیشه باید در ذهن داشته باشید این است که از مجموعه دارایی‌هایتون به صورت همزمان استفاده بکنید و روی آنها به صورت مجزا سرمایه‌گذاری ننمایید. شخصی که تعریف صحیحی از خود دارد، زندگی را به بخش‌های مجزا تقسیم نمی‌کند. او بخش‌های مختلف زندگی‌اش را به نحوی کنار هم قرار می‌دهد که هر بخش کامل کننده بخش دیگر باشد. بنابراین او می‌تواند در هر لحظه روی همه دارایی‌هایش به صورت کامل تمرکز کند و سرمایه‌گذاری نماید. به عنوان مثال، شما پول و زمانی را که در شغل خودتان صرف می‌کنید و ارتباطات جدید می‌آفرینید، این ارتباطات هم در محیط کار برایتان مفید خواهد بود و هم در کسب و کار شخصی خودتان. به عبارت دیگر، هنر برقراری ارتباط با دیگران یک دارایی است که هم منجر به رشد شرکتی که در آن کار می‌کنید می‌شود و هم در محیط شخصی شما برایتان منفعت خواهد داشت. تغذیه مناسب، خوابیدن کافی و ورزش نه تنها موجب سلامت بدن شما می‌شود، بلکه در شادابی روح و روان شما نیز مؤثر واقع می‌شود و این شادابی در نظر اطرافیان شما خوشایندتر خواهد بود. نتیجه تمام اینها این است که شما می توانید نتایج بهتری از کار کردن با دیگران به دست بیاورید. اغلب افراد کار و تفریح را از هم جدا می کنند. خیلی ها هم این اشتباه را می کنند که همزمان با کار به جای اینکه روی دارایی هایشان سرمایه گذاری بکنند، دست به تفریحاتی می زنند که در واقع بدهی محسوب می شوند. گروه دیگری هم هستند که در کنار کار سختشان کم غذا می خورند، کم می نوشند و تصمیم هایی می گیرند که در واقع برایشان مضر است. در حالی که یک کارآفرین همواره از خود می پرسند من چگونه می توانم روی دارایی هایم سرمایه گذاری بکنم و همزمان با آن لذت هم ببرم. او غذایی را انتخاب می‌کند که هم سالم باشد و هم لذت بخش. استفاده کامل از زندگی به این معناست که شما در عین حال که از لحظه لحظه زندگی حداکثر لذت را می‌برید، روی دارایی‌هایتان هم سرمایه‌گذاری بکنید. بخش 6، دارایی‌های کانونی ششگانه. 1. دارایی‌های مالی. دارایی‌های مالی برای شما درآمد بدون فعالیت ایجاد می‌کنند. به این معنی که شما برای کسب این درآمد مستقیما کاری انجام نمی‌دهید. و به بیان دیگر، حتی زمانی که شما خواب هستید، دارایی‌های مالی شما در جیبتان پول وارد می‌کنند. اوراق قرض، سهام، املاک و مستغلات و کار و کسب به شخصی از جمله این دارایی‌ها هستند. 2. شبکه ارتباطی. شما می‌توانید با گسترش دامنه و عمق شبکه ارتباطی خود حلقه تاثیرگذاریتان را افزایش دهید. هرچقدر حلقه تاثیرگذاری شما وسیع‌تر و ارتباطاتتان عمیق‌تر باشد، می‌توانید تصمیم سازی بهتری انجام دهید. در نتیجه شانس موفقیت شما بیشتر می شود. شبکه ارتباطی شما شامل اعضای خانواده، فامیل، آشنایان، همکاران شما می باشد. شبکه ارتباطی شما یکی از مهمترین دارایی های شماست و به صورت های زیر می تواند به شما کمک بکند. شما می توانید با ارائه یک کار ویژه در شبکه ارتباطی خودتان از حسن شهرت برخوردار شوید. معرفی شما و توسط افراد شبکه ارتباطیتان به افراد تصمیم سازی که شما می توانید از تصمیم آنها بهره مند شوید. این افراد می توانند کارفرمایان، مشتریان و غیره باشند. افراد شبکه ارتباطی شما می توانند شما را از نظر مالی و معنوی حمایت بکنند. می توانند برای شما شغل یا پروژه مورد نظرتان را فراهم کنند. می توانند در معاملات به شما تخفیف بدهند. می توانند شما را به مناسبت هایی که برای تو مفید است و شما خبری از آن ندارید دعوت بکنند. شاید این جمله را شنیده باشید که شبکه ارتباطی شما ارزشمندی شما را افزایش می‌دهد. یا مهم نیست که شما چه می‌دانید، مهم این است که شما چه کسانی را می‌شناسید. هر دو عبارت بیان کننده میزان اهمیت یک شبکه ارتباطی قدرتمند است. در این زمینه یک تئوری به نام تئوری تفکیک 6 رتبه‌ای می‌گوید شما از طریق فقط 6 نفر به تمام افراد کره زمین مرتبط می‌شوید. شما ممکن است تا امروز با هزاران نفر ملاقات کرده باشید، آنها هم هر کدام با هزاران نفر ملاقات کردند و الی آخر. با یک شبکه متنوع و با کیفیت ارتباطی خوب، شما می توانید حلقه تاثیرگذاری خود را گسترش دهید و بسیار وسیع‌تر و آسان‌تر به اهدافتان برسید. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه یک شبکه ارتباطی رشد می کند. شبکه ارتباطی به این دلیل دارایی محسوب می شود که بدون دخالت مستقیم شما می تواند بزرگ شود و کیفیتش بهتر گردد. به عنوان مثال اگر شما با فرد جدیدی آشنا شوید و او فرد دیگری را ملاقات کند و اطلاعات مفیدی از وی کسب نمایید، ارزش شبکه شما افزایش پیدا می کند. هرچقدر افراد درون شبکه ارتباطی شما بیشتر شوند، اعتبار بالقوه آن نیز بیشتر می شود. 3. ترقی و پیشرفت. بهبود عادت ها و افزایش دانش و مهارت منجر به رشد و توسعه شخصیت شما می شود. برایان تریسی نویسنده کتاب نقطه قانونی می گوید تقریبا هر کاری که شما انجام می دهید توسط عادت های شما تعیین می شود. ما این توانایی را داریم که در هر شرایطی کاری را که می خواهیم انجام دهیم. با این وجود اگر شخصیت ما با عادت های بدی رشد کرده باشد، این کار بسیار مشکل می شود. از سوی دیگر اگر ما شخصیت خود را با عادت‌های مفید و سازنده شکل بدهیم، توانایی‌مان در رسیدن به اهدافمان چندین برابر خواهد شد. نردبان یادگیری که در صفحه بعد نمایش داده شده است نشان می‌دهد که ما چگونه دانش توانمند کننده کسب می‌کنیم، آن را با متن زندگی‌مان سازگار می‌کنیم و سپس آن را به عادت تبدیل می‌کنیم. ندانستن ناخودآگاه. در آغاز ما نمی‌دانیم که از چه چیزهای آگاه نیستیم. پیش از این که شما این کتاب را به دست بگیرید، شاید نمی‌دانستید که فلسفه کارآفرینی نامحدود چیست. به عبارت دیگر، شما آگاه نبودید که از این فلسفه اطلاعی ندارید. تمام هدف این کتاب این است که واقعیت وجودی شما را گسترش دهد و شما را به ندانستن خودآگاه برساند. ندانستن خودآگاه به این معنی است که شما آگاه شوید که چه چیزی را نمی‌دانید. به عبارت ساده‌تر، در این مرحله شما میدانید که از چه چیزهای آگاهی ندارید. مثلا شما ممکن است بدانید که مالیات وجود دارد ولی از نحوه محاسبه و کیفیت آن اطلاعی نداشته باشید. دانستن خودآگاه آن بخش از دانایی ها و مهارت های شما که روی آن فکر میکنید و آگاهانه فرمان اجرای آن را صادر میکنید زمانی را به خاطر بیاورید که به تازگی گواهینامه رانندگی گرفته بودید. بدیهی است که شما بلد بودید رانندگی کنید، اما در ابتدا برای هر کاری مثلا دنده عوض کردن، خلاص کردن ترمز اسی و غیره مجبور بودید فکر کنید، سپس آن را اجرا میکردید. دانستن ناخودآگاه این دانایی زمانی ایجاد میشود که دانش و مهارت شما ملکه ذهنتان شده و به عادت تبدیل میشود. مثال رانندگی را مجددا مرور میکنید. ممکن است که چند ماه طول بکشد که شما در رانندگی کاملا ماهر شوید. در این زمان است که شما به رادیو گوش می‌دهید یا با بغل دستی‌تان صحبت می‌کنید. در این حال به راحتی و بدون اندیشیدن به طرز ماهرانه ای رانندگی می‌کنید. حتی ممکن است که شما گذشت زمان را احساس نکنید و زمانی که به مقصد رسیدید متوجه شوید که برای رسیدن به مقصد کیلومترها رانندگی کردید. اگر دقت نمایید می‌بینید که این نوع از آگاهی است که بیشترین نقش را در موفقیت شما به عهده دارد. بر اساس یک اصل اساسی روانشناسی به نام قانون تأثیر، هر عملی که ما انجام می‌دهیم خود را تقویت می‌کند. بنابراین ما به عنوان موجوداتی که تحت تأثیر عادت‌هایمان هستیم، باید سعی کنیم که هرچه بیشتر عادت‌های مثبت و سازنده را در خود ایجاد بکنیم. می‌گویند عادت‌ها مثل تناب هستند. هر روز ما یک رشته نازک از آن را می‌بافیم. پس از مدتی این تناب به قدری محکم می‌شود که نمی‌توانیم آن را پاره کنیم. به عنوان مثال، خود من موقعی را به یاد می‌آورم که عادتم به ضررم کار می‌کرد و آن زمانی بود که می‌خواستم برای یک جمع سخنرانی کنم. از نظر منطقی من می‌توانستم دلایل بسیار زیادی بیاورم که نباید عصبی باشم و بلرزم، ولی اینها هیچ کدام کمکی نمی‌کرد. از جهت دیگر، عادت‌های شما می‌توانند بسیار کمک کننده باشند. به عنوان مثال، فلسفه کارآفرینی نامحدود به قدری در من نهادینه شده است که حتی از فکر کردن در مورد سرمایه گذاری روی دارایی های محسوس و نامحسوس هم بسیار هیجان زده می شوم. همکنون من قادرم یک روز کامل با انرژی بسیار زیاد بنویسم، مطالعه کنم و روی کار و کسبم فعالیت کنم تا جایی که حتی گاهی گذشت زمان را احساس نمی کنم. فرایند سلامت شدن در دانش برای رشد و توسعه شخصیت فردی بسیار مهم است. ناقص ماندن یکی از این مرحله ها ممکن است فرد را به سمت یک چرخه معیوب هدایت کند که تأثیر منفی شدیدی بر زندگی وی خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر کسی در مرحله ندانستن ناخودآگاه بماند و به سمت مرحله ندانستن خودآگاه حرکت نماید، تنها کاری که میتواند انجام دهد این است که فقط در زمینه آگاهی های قبلی خود به برتری نسبی نسبت به افراد معدودی دست بیابد. شما برای اینکه بتوانید حجم مناسبی از اطلاعات مفید را به بخش آگاه وجود خود وارد کنید، باید گشودگی ذهن را با یک صافی تعیین کیفیت ترکیب نمایید. گشودگی ذهن به شما کمک میکند که از مسائلی که در زمینه آن دانش ندارید آگاه شوید و صافی تعیین کیفیت شما را قادر میسازد مطالبی را که با اصیلترین ارزشهای درونی شما سازگارند انتخاب نمایید. 4. نام انحصاری. بسیار مهم است که نحوه عملکرد شما برایتان امتیاز انحصاری به وجود بیاورد. شرکت کوکاکولا را در نظر بگیرید. دارایی فیزیکی این شرکت حدوداً 8 میلیارد دلار است. با این وجود امتیاز انحصاری برای تولید محصولات این شرکت رقمی بالغ بر 80 میلیارد دلار است. همونطور که شرکت ها نام انحصاری دارند، افراد هم می توانند نام انحصاری داشته باشند. نام انحصاری شخصی سه بخش دارد. ارتباطات، اینکه شما در مورد خود چه میگویید، اعتبارنامه، اینکه مدارک و اسناد شما در موردتان چه میگوید، شهرت، اینکه دیگران در مورد شما چه میگویند. برای اینکه شما از یک نام انحصاری عالی برخوردار باشید به همراهی هر سه بخش نیاز دارید. این نام انحصاری که یکی از دارایی های شماست به شما کمک میکند که به اهدافتان برسید. به عنوان مثال اگر شما به طور مستمر از انتظارات مشتریان یا اطرافیان خود جلوتر باشید و یا همواره با ایشان صادق باشید، این ویژگی‌های مثبت از طریق قدرت کلام در میان حلقه تاثیرگذاری شما پخش می‌شود و برای شما نام انحصاری ایجاد می‌کند. از سه بخش مذکور به اندازه کافی قوی باشند، اگر سه بخش مذکور به اندازه کافی قوی باشند، اتفاقی که می‌افتد این است که پیام تبلیغاتی شما توسط افراد شبکه ارتباطی‌تان به دیگران می‌رسد. همیشه سعی کنید که از نظر دیگران در مورد خودتان اطلاع کسب کنید. از افراد شبکه ارتباطی خود بپرسید که در مورد نقاط ضعف و قوت شما چه فکر می‌کنند. به نظر ایشان چه مواردی را باید تغییر دهید؟ 5. سلامتی. سلامتی یک دارایی کلیدی است. اگر شما به اندازه کافی نخورید، نیاشامید، استراحت نکنید، ورزش نکنید، بدن شما به جای اینکه به نفع شما کار کنه به ضرر شما کار خواهد کرد. اگر شما در مورد سلامتی و خلق و خوی خود بی توجه باشید، احتمال دارد زمانی که تصور می کنید صرف کسب یک دارایی شده، در واقع صرف ایجاد یک بدهی شده باشد. اگر خودتان را با یک کامپیوتر مقایسه کنید، شخصیت، دانش و مهارت های شما نقش نرم افزار را ایجاد می کند و بدنتان نقش سخت افزار. هرچه بدن شما سالم تر باشد، نرم افزار هایتان بهتر کار خواهند کرد. 6. شخصیت و منش. شخصیت و منش هسته مرکزی دارایی های دیگر است و بنابراین بیشترین اهمیت را دارند. شخصیت شما همون نقشی را برای شما دارد که اسکلت برای یک ساختمان. هرچه اسکلت بندی ساختمان ضعیف‌تر باشد، هر آجری که به بنا اضافه می‌شود، بار بیشتری برای این اسکلت وارد می‌کند و در نتیجه آن را ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کند. ولی با یک اسکلت قوی، هر آجری که به بنا اضافه می‌شود، بنا را مستحکم‌تر می‌کند. به نظر شما کدام اسکلت تحمل بار و فشار بیشتری را دارد؟ در مورد انسان ها هم همینطور است. یک پایه ضعیف شخصیتی باعث می شود که هر تجربه جدید برای فرد بدهی به بار بیاورد. بدهی ها روز به روز بیشتر و نهایتاً سقوط و شکست بزرگتری را سبب می شود. در حالی که یک پایه قوی باعث می شود که هر تجربه جدید دارایی شما را بیشتر بکند. ساختن یک چارچوب مناسب برای زندگی کاری نیست که یک شب انجام شود. رشد یک فرایند است و دارای مراحل گوناگون باشد. رشد یک اتفاق نیست که یک دفعه به وجود بیاید و شما باید جنبه های مختلف شخصیت خود را به طور مستمر بسازید. در زندگی همواره بدهی هایی وجود دارند و وظیفه شما این است که آنها را پیدا و سعی کنید آنها را به دارایی تبدیل نمایید. به این مثال ساده که به زیبایی این مطلب را تشریح می کند توجه نمایید. کودکی را در نظر بگیرید که فکر میکند خودخواه بودن برایش مفید است. در ذهن او خودخواه بودن برایش باعث میشود که امکانات بیشتری در اختیار وی قرار گیرد. ممکن است او در ابتدا به منافعی هم برسد، ولی در طول زمان متوجه میشود که به تدریج همبازیهایش از وی فاصله گرفتند و در مورد او نظر خوبی ندارند. کودک در پاسخ به نیازش به دیگران شروع میکند به محبت کردن به دوستانش و تمام خوراکی ها و اسباب بازی هایش رو به آنها می دهد. اگرچه در این روش ممکن است او دوستان زیادی پیدا بکند ولی خودش گرسنه می‌ماند و دیگر اسباب بازی برای تفریح ندارد. پس از تجربه کردن این افراط و تفریط، کودک رویه خودحامی را در پیش می‌گیرد. در این رویه کودک می‌داند که خودش به غذا و اسباب بازی‌هایش نیاز دارد، پس به مقدار کافی از امکاناتش استفاده می‌کند، سپس دیگران را در باقی مانده امکاناتش سهیم می‌کند. این مثال نشان می‌دهد که انسان چگونه می‌تواند از تجربه‌های مختلف درس بگیرد و موجب رشد شخصیتش شود.